بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می کنم.
با سلام. روز دوشنبه اصلاح طلبان در ایران نسبت به روند شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در حالی که نتیجه نهایی انتخابات تاکنون مشخص نشده است، وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است اصولگرایان تاکنون موفق به کسب 74% 290 کرسی مجلس شدند. روز دوشنبه اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با ایسنا تاکید کرد ما در ارتباط با روش شمارش آرا شکایت کرده ایم. آقای گرامی مقدم افزود ما خواهان آن هستیم که وزارت کشور نتیجه شمارش آرای هر حوزه انتخابی را بر روی سایت خود منتشر کند. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیان مبارز نیز روز دوشنبه گفت به شدت نسبت به روند شمارش جمع‌بندی و اعلام نتایج مشکوک هستیم. این اعتراض‌ها در حالی ابراز می‌شود که محمد حسین موسوی پور معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد انتخابات مجلس هشتم از نظر کاهش وقوع تخلفات در طول دوران پس از انقلاب بی‌نظیر بوده است. اما دولت‌های اسرائیل و آلمان روز دوشنبه پس از برگزاری اولین نشست مشترک کابینه دو کشور توافق کردند روابط خود را تقویت کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه ریاست نشست مشترک دو کابینه را که در بیت المقدس برگزار شد بر عهده داشتند. اهود اولمرت و آنگلا مرکل پس از برگزاری نشست دو کابینه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بر نگرانی مشترک خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران به ویژه پافشاری جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم تاکید ورزیدند. ارزش سهام در بازارهای اروپا و آسیا روز دوشنبه به شدت کاهش یافت. قیمت نفت و طلا بار دیگر سیری سعودی پیمود و نگرانی در مورد اقتصاد آمریکا باز هم منجر به کاهش ارزش دلار شد. در آمریکا نیز روز دوشنبه پیش از به صدا درآمدن زنگ باز شدن بازار سهام ارزش سهام سقوط کرد. این نوسان‌های اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا دیر وقت روز یکشنبه اعلام کرد در تلاش برای پایان دادن به بحران اقتصادی است. و دولت چین روز دوشنبه تاکید کرد در صورتی که تظاهرکنندگان در شهر لهاسا مرکز تبت تا پیش از روز سه‌شنبه خود را معرفی نکنند با مجازات شدیدی روبرو خواهند شد.
مهدیه جاوید خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند با سپاس از او، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه اعتصاب صدها کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در خوزستان. گزارشی در مورد ترکیب سیاسی مجلس هشتم شورای اسلامی. رسیدگی به درخواست تعطیلی حزب حاکم ترکیه. و گزارش های دیگر. اعتصاب صدها کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان که از روز یکشنبه آغاز شد، امروز با پیوستن شمار بیشتری از کارگران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. 2500 کارگر هفت تپه در اعتراض به عدم پایبندی مدیریت کارخانه به وعده پرداخت حقوق و پاداش معوقه کارگران دست از کار کشیده اند. ابوالفضل آبدینی خبرنگار مستقل در خوزستان در گفتگوی با رادیو فردا در این زمینه از احتمال گسترش این اعتصاب در صورت عدم پاسخگویی مسئولان به کارگران هفت تپه در روزهای آتی خبر می‌دهد.
همونطور که کارگران شرکت هفت تپه اعلام کرده بودند به مدیر عامل و مدیر مسئولین شوش و گفته بودند که در صورت عدم پرداخت کلیه مطالباتشون تا هفته آینده، یعنی هفته پایانی سال 86 اعتصاب میکنن. خب هیئت مدیره و مدیر عامل هم قول دادن به اینا که مطالباتشون رو پرداختن، ولی متاسفانه چون پایبند نبودن به وعده هاشون، کارگرها از دیروز که 1500 نفر از کارگرها اعتصاب کردن در جلوی در مولیت شرکت، امروز 2500 نفر و این قرار هم هست که طی روزهای آینده ما بقیه کارگرها، یعنی مجموع 3200 نفر از پرسنل کارخونه نیشیکر هفت تپه اعتصاب کنن. و گفتن تا روزی هم که این مابقی خواسته‌ها و مطالباتشون رو پرداخت نکنن، همچنان به اعتصاب و اعتراض خودشون ادامه میدن.
این مطالبات معوقه چه چیزهایی رو شامل میشه؟
فقط ایدی و پاداش و اون بنای کارگری رو که قول داده بودن میخواد پرداخت بشه فعلا پرداخت نشده.
این اعتصاب و تجمع کارگران همچنان ادامه داره؟
اعلامی که خود کارگرها کردن، صحبتی که با فعالای کارگری کردن، بله اینا گفتن که ما تا زمانی که مطالباتمون رو پرداخت نکردن، چون ببینید وضعیت معیشتی کارگرها الان متاسفانه بسیار بسیار غم انگیزه و به سختی دارن گذران زندگی رو انجام میدن. به این خاطر اینا هم تا خواسته و مطالباتشون که همگی عمدتاً مالی هست، اینا تا به این نرسن ادامه میدن اعتصاب رو.
آیا مدیریت حاضر شده با این کارگرا به رایزنی بپردازه؟
متاسفانه مدیریت و هیئت مدیره شرکت هفت تپه همیشه قبل از اعتصابا به نوعی مذاکره میکنه با کارگرا که اعتصاب نکنن، ولی وقتی اعتصابات انجام میشه در شرکت حضور ندارن و پاسخگویی به کارگرا نیستن. دورهای گذشته میذاشتن قشنگ یک هفته بگذره، یک هفته ده روز بگذره، بعد میوارن مذاکره میکردن که عمدتاً مذاکرات مگه شامل چی چیزی میشه؟ مذاکره شامل قول و وعده میشه. خب این مذاکره نمیشه، کارگر فقط و فقط حقوق میخواد. تاریخ اعتصابات کارگری هفته هفته ثابت کرده چند روز اول زیاد توجه به این اعتصابات نمیشه، ولی وقتی دامنه اعتصابات وسیع میشه و به لحاظ خبررسانی هم کار میشه روی اینا، خب میان بخشی از مطالبات اینا رو بهشون میدن.
کارخانه نیشکر هفت تپه شاهد اعتصاب‌های زیادی کارگران بوده در گذشته هم، و در مواردی این اعتصاب خارج از محیط کارخانه و به شهر شوش کشیده شده که با برخورد نیروهای انتظامی هم مواجه بوده. این اعتصابی که از دیروز آغاز شده، چشم‌انداز این اعتصاب رو چطور میشه عنوان کرد؟
اعتصاب احتمال میده تا یکی دو روز آینده در محیط شرکت ادامه پیدا کنه، ولی اگر کسی پاسخ خوب این اعتصاب نباشه و خواسته های کارگرا برآورده نشه، مطمئناً این اعتصاب به محیط شهر شوش کشیده میشه، اون وقت تبعات امنیتی رو به بار خواهد داشت.
گفتگویی بود با ابوالفضل عابدینی، خبرنگار در خوزستان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آمار رسمی نقاط مختلف ایران و همچنین آمار غیررسمی تهران نشان از آن دارد که اکثریت کرسی‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در اختیار نیروهای محافظه‌کار جمهوری اسلامی خواهد بود. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به آرایش سیاسی مجلس هشتم.
اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران نه آزاد بوده است و نه عادلانه. هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه را مغرضانه، فرصت طلبانه و نامقبول خواند، اما اعتراضها به روند برگزاری این دور از انتخابات گسترده تر از هر زمانی بوده است. منتقدان میگویند شورای نگهبان با همکاری مجریان انتخابات که عمدتاً از نظامیان پیشین هستند، با مهندسی انتخابات آرایش سیاسی مجلس هشتم را از پیش چیده بودند.
چون در جریان اصولگرا به شدت تشتت حاکم بود، منفعت خواهی حاکم بود و نمیتونستن به لیست واحد برسند، گزینه اولشون خالی کردن میدان از رقبای جدی بود.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، نیز میگوید
البته حتی قبل از برگزاری انتخابات هم مشخص بود پیروز اصلی انتخابات مجلس هشتم ما جناح اصولگرا و یا جناح متمایل به احمدی نژاد خواهد بود.
اتحادیه اروپا گفته است استانداردهای معمول بین المللی در انتخابات مجلس ایران نقض شدند، زیرا آنچنان که در بیانیه این اتحادیه آمده است، ایرانیان نمی توانستند کاندیداهایی از جناح‌های مختلف سیاسی را انتخاب کنند. نگاهی به اسامی پیروز شدگان انتخابات حکایت از آن دارد که همان گونه که ناظران و تحلیلگران پیش بینی می‌کردند، انتخابات مجلس هشتم عملاً عرصه رقابتی شد بین گروه‌های مختلف اصولگرا. آنچه در نگاه اول میتوان دریافت این است که در بین آنان نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان از بخت بلندتری در کسب آرا برخوردار بودند.
در میان جریان محافظه‌کار هم جریان معتدل‌تر بوده که تونسته آرای لازم رو به دست بیاره و بسیاری از اون افراد که در مجلس هفتم حضور داشتند، اکثریتشون نتونستن در مجلس هشتم هم جای خودشون رو تثبیت کنن.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. روند انتخابات مجلس هشتم از آغاز با انتقادها و اعتراضهای جدی روبرو بود. حذف سایر گروه‌های سیاسی رقیب اصولگرایان مهمترین این انتقادها بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار.
سناریوی اول جریان اصولگرا این بود که تا جایی که ممکنه از حضور کاندیداهای قدرتمند در عرصه انتخابات پیشگیری کنند. در مرحله دوم اگر در جاهای کاندیداهای اصلاح طلب تونستن روی نیروهایی که جریان اصولگرا تصور میکرد اینا رأی ندارن به توافق برسن و رأی خودشون رو اونا متمرکز کنن، سعی میکنن آرا اینا رو یه جوری تنظیم کنن و مهندسی کنن که یا رأی نیارن یا اگر هم دیگه نمیتونن کاری بکنن برسوننشون مرحله دوم.
یک روزنامه‌نگار دیگر نیز باور دارد طراحی اولیه برای ورود خودی‌ها تنظیم شده بود. حسن فتحی.
که اکثریت همون نهای خودی ها باشه و در نهایت خودی ها باشن که مجلس هشتم رو در دستشون بگیرن.
از سوی دیگر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، امروز به خبرگزاری رویترز گفته است در انتخابات مجلس شرکت نکرده است. خانم عبادی گفت: وقتی اعتقاد دارم انتخابات آزاد نیست و هیچ یک از نامزدها را هم نمی‌شناسم، چرا باید رأی بدهم؟ مهدی فتاپور، عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز میگوید:
انتخاب در جمهوری اسلامی هیچ وقت انتخابات آزادی نبوده و طبیعتاً انتخاباتی هستش که شورای نگهبان میتونه تصمیم بگیره که چه کسانی شرکت بکنند و مردم به چه کسانی باید رأی بدند.
ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت مردم تهران را 40% اعلام کرده است. در این صورت این رقم رشدی 10% نسبت به انتخابات دوره قبل مجلس نشان میدهد. اما با نگاهی به همین رقم نیز روشن می شود 60% مردم تهران به پای صندوق‌های رأی نرفتند. به هر روی مشارکت بالا یا مشارکت پایین، امیرعلی امیری، عضو ائتلاف فراگیر اصولگرایان، گفته است راهیابی دست کم 80 نامزد این ائتلاف به مجلس هشتم قطعی شده است. آقای امیری همچنین در نشست خبری خود گفت که این تشکل برای ریاست مجلس هشتم به علی لاریجانی می اندیشد. علی لاریجانی به همراه محمد باقر قالیباف و محسن رضایی، هر سه از فرماندهان پیشین سپاه و رقیب محمود احمدی نژاد در ریاست جمهوری نهم، پشتیبانان اصلی ائتلاف فراگیر اصولگرایان به شمار می روند. خبرگزاری فرانسه در تحلیلی که امروز منتشر کرد گفته است با پیروزی نسبی آن بخش از جناح اصولگرا که منتقد سیاست‌های محمود احمدی نژاد هستند، رقیبان اصلی در انتخابات ریاست جمهوری دهم که حدود یک سال دیگر برگزار خواهد شد، از همکنون سر برآوردند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. بیستم اسفند ماه هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز 9 نشریه از جمله دو نشریه مهم و معتبر هنری ایران، هفت و دنیای تصویر را لغو کرد. این در حالی است که ماهنامه ادبی هنری هفت تا کنون حتی یک اخطار کتبی و یا شفاهی دریافت نکرده بود و این برخلاف قانون مطبوعات است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
در پی لغو امتیاز نشریات مهمی چون شرق و زنان در ماه‌های گذشته، تنها دو روز بعد از انتخابات مجلس در ایران و در آستانه سال جدید، هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در روز 20 اسفند ماه مجوز انتشار 9 نشریه از جمله دو نشریه مهم و معتبر هفت و دنیای تصویر را لغو کرده است. نشریات دیگری که لغو مجوز شدند عبارتند از بازنگری، صبح زندگی، به سوی افتخار، تلاش، ندای ایران، هاوار و شوکا. به نظر می رسد که برخورد با نشریات مستقل و غیر سیاسی از زمان روی کار آمدن سفار هرندی شدت یافته است. علت لغو مجوز ماهنامه دنیای تصویر به صاحب امتیازی علی معلم که نزدیک به 15 سال فعالیت داشته و در روزهای اخیر 183 شماره آن به مناسبت عید 78 به روی دکه ها رفته بود، استفاده ابزاری از عکس هنرپیشگان به خصوص بازیگران فاسد خارجی و درج جزئیات زندگی مبتذل آنان عنوان شده است. این در حالی است که یک بار دیگر هم نشریه دنیای تصویر در سال 1384 به خاطر چاپ عکس هنرپیشا به دادگاه رفته بود، اما تنها اخطار گرفته و مجله همچنان به انتشار خود ادامه میداد. ماهنامه ادبی هنری هفت یکی از معتبرترین نشریات هنری ایران بود که از 4 سال گذشته متمرکز بر ادبیات، سینما، تئاتر و نقاشی، نخبگان هنری ایران و دیگر نقاط جهان و آثارشان را به مخاطبان خاص خود معرفی می‌کرد. این نشریه با حساسیت خاص و بالای خود نسبت به انتخاب مطالب آثار، سطح بالای خود را طی 4 سال و با کمبود بودجه و سرمایه حفظ کرده بود. علت توقیف این نشریه با استناد به تفسیر 11 قانون مطبوعات و همینطور ماده 9 آن که مربوط به شرایط مدیر مسئول و صاحب امتیاز می شود، به تشخیص هیئت نظارت عدم التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن عنوان شده است. در حالی که این نشریه در طی 4 سال هیچ گونه اخطار کتبی و یا شفاهی دریافت نکرده و این برخلاف قانون مطبوعات است. بر اساس قانون مطبوعات نشریات متخلف بعد از اخطاریه‌های شفاهی و کتبی و عمل نکردن به آن اخطارها بعد از رأی دادگاه تعطیل خواهند شد. 44مین شماره ماهنامه ادبی هنری هفت به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی احمد طالبی نژاد و سردبیری مجید اسلامی در روزهای اخیر توزیع و پخش شده است. احمد طالبی نژاد و مجید اسلامی هر دو از منتقدان سینمایی مطرح و صاحب نام به حساب می آیند و پیش از این سالها در مجله فیلم نقد فیلم می نوشتند. مجید اسلامی مترجم نیز هست و تاکنون مقالات و داستانهای بسیاری را ترجمه کرده است. ترجمه رمان در هزار تو اثر معروف آلن روبگریه از ترجمه های مطرح او به شمار می رود. تاکنون لغو مجوز نشریات قطعی و غیر قابل بازگشت بوده است، اما در این حال مسئولین این نشریات امیدوارند که با پیگیری قانونی بتوانند حکم مزبور را لغو کنند و به حیات خود ادامه دهند، اگرچه تعطیلی 14 روزه نوروزی مانع دیگری بر سر اقدامات قانونی ارباب جراید لغو امتیاز شده خواهد بود.
مانیا منصور گزارش می‌داد.
یک سال دیگر رو با هم گذراندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی رو شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه‌های نوروزی ما اول فروردین
از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
یک گزارش دیگر. در آستانه ششمین سال جنگ عراق و در حمله انتحاری یک زن در شهر کربلا در نزدیکی آرامگاه امام سوم شیعیان، دست کم 32 نفر کشته و 51 تن زخمی شدند. به گفته منابع بیمارستانی، 7 ایرانی نیز در میان کشته شدگان هستند. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
حمله انتحاری زمانی روی داد که گروهی از زائران شیعه اطراف حرم امام حسین جمع بودند. محل انفجار رستورانی بود که معمولاً کارگران روزمزد به آنجا می روند. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما ارتش آمریکا می گوید اسلامگرای سنی وابسته به القاعده اخیراً از زنان به عنوان بمبگذاران انتحاری بیشتر استفاده می کنند. در رویدادی دیگر در روز دوشنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شمال بغداد 2 سرباز آمریکایی را کشت. این خشونت ها در حالی روی می دهد که دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا و سناتور جان مککین، سناتور آریزونا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در عراق هستند. هر دو مقام آمریکایی روز دوشنبه با رهبران عراقی دیدار و گفتگو داشتند. محور گفتگوها امنیت عراق بود. نوریان مالکی نخست وزیر عراق گفت با آقای چینی در مورد توافق امنیتی بین دو کشور گفتگو کرده است. نوریان مالکی به خبرنگاران گفت سفر دیک چینی به عراق و گفتگوهایی که انجام می‌گیرد اهمیت زیادی دارد. درباره ماهیت روابط دو کشور، آینده این روابط و توافق در این زمینه هاست. نخست وزیر عراق گفت ما درباره امنیت عراق، بازسازی و تروریسم گفتگو کردیم. سناتور مککین نیز تاکید کرد که تداوم تعهدات ایالات متحده در عراق بسیار مهم است. سناتور مکین گفت ما میدانیم که القاعده در حال فرار است، اما هنوز شکست نخورده و همچنان تهدیدی علیه عراق و دموکراسی در این کشور است. سناتور مکین این سخنان را پس از ملاقات با نوری المالکی ابراز داشت. دیدار سناتور مکین با رهبران عراقی بخشی از مأموریت تحقیقی کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا است. از سال گذشته که حدود 30,000 نیروی اضافی به عراق اعزام شد، از میزان خشونت‌ها در عراق کاسته شده است. یک شینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در کنار رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و ژنرال دیوید پترایس فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در این کشور گفت مرگ حدود 4,000 سرباز آمریکایی و میلیاردها دلار هزینه جنگ ایجاب می‌کند که ما کار را نیمه کاره رها نکنیم. دیک چینی گفت این یک اشتباه است که در حال حاضر نیروها را کاهش دهیم و حاصل کار را به مخاطره بیاندازیم.
مریم احمدی گزارش می‌داد. دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد در عراق در گزارش اخیر خود به وضعیت حقوق بشر در عراق پرداخته است. گزارشی داریم از الهیه هیکس.
دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد در عراق یونامی از کاهش حملات نیروهای شورشی، عملیات انتحاری و انفجار اتومبیل‌های حامل مواد منفجره در سال گذشته خبر می‌دهد. در این حال گزارش دفتر سازمان ملل متحد در عراق نسبت به ادامه کاهش حملات نیروهای شورشی در بغداد در صورت روبه وخامت گذاشتن وضعیت امنیت در سایر نقاط عراق هشدار می‌دهد. در همین رابطه گزارش دفتر سازمان ملل متحد به افزایش حضور نیروهای شبه نظامی در استانهای موسل و دیاله اشاره می‌کند و می‌گوید در این مناطق شهروندان غیر نظامی به طور عمد توسط نیروهای شبه نظامی سنی و شیعه مورد هدف قرار گرفتند. در این گزارش همچنین به افراد و طبقات آسیب پذیر در عراق که هدف اصلی حملات نیروهای شورشی هستند اشاره شده است. این افراد عبارتند از مقامات دولتی، رهبران مذهبی، کارمندان دولت، نیروهای انتظامی و همچنین صاحبان مشاغلی مانند اساتید دانشگاه، وکلا، قضات، روزنامه نگاران و اقلیت‌های قومی. در گزارش دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد آمده است زنان عراقی نیز به طور فزاینده‌ای هدف اصلی قتل‌های ناموسی در کشور قرار گرفتند. طبق برآوردهای کمیساریای عالی امور پناهندگان تا پاییز گذشته حدود 4,400,000 عراقی مجبور به ترک محل زندگی خود شدند که از این رقم تعداد 2,500,000 تن عراقی در داخل کشور به صورت آواره زندگی می کنند. در گزارش دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد در عراق از تصویب کنوانسیون منع شکنجه توسط دولت عراق استقبال شده است. یکی دیگر از اقدامات مثبت در سال گذشته در عراق که در این گزارش به آن اشاره شده، سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های زندانیان توسط مقامات قضایی در عراق است.
گزارشی بود از الهیه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به درخواست تعطیلی حزب حاکم در آن کشور را آغاز کرده است. بازاریان و صاحبان صنایع در ترکیه و نیز اتحادیه اروپا خواستار جلوگیری از انحلال حزب عدالت و توسعه شده اند. علی جوانمردی از آنکارا.
صبح دوشنبه 27 اسفند ماه دادگاه قانون اساسی ترکیه در آنکارا اعلام کرد رسیدگی به ادعانامه قاضی ارشد دیوان عالی قضایی برای انحلال حزب عدالت و توسعه را آغاز کرده است. به گفته عثمان علی فیاض مقصود، سخنگوی دادگاه قانون اساسی، ابتدا در کمتر از 10 روز نخستین بررسی با هدف پذیرفتن ادعانامه صورت می‌گیرد. اگر ادعانامه به لحاظ حقوقی پذیرفته شود، مرحله ابلاغ رسمی به حزب عدالت و توسعه یا آکپه آغاز می‌گردد. آکپه باید در عرض 1 ماه دفاعیه کتبی خود را ارائه دهد. 1 ماه پس از آن هم عبدالرحمن یاچینکایا، قاضی ارشد دیوان عالی، باید اتهامات علیه آکپه را در دادگاه به طور شفاهی قرائت نماید. تعطیلی حزب عدالت و توسعه به 7 رأی موافق 11 قاضی دادگاه قانون اساسی نیاز دارد. روز جمعه گذشته عبدالرحمن یاچینکایا، رئیس دیوان عالی قضایی، ادعانامه 162 صفحه‌ای با هدف تعطیلی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر را به دادگاه قانون اساسی تحویل داد. عبدالرحمن یاچینکایا دفاتر حزب حاکم را به مراکز ضد نظام سکولار و تلاش برای ایجاد یک جمهوری اسلامی متهم کرده است. آقای یاچینکایا برای نخست وزیر، رئیس جمهور، 5 وزیر کابینه دولت، 13 شهردار و 51 عضو ارشد حزب عدالت و توسعه تقاضای 5 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی کرده است. حزب حاکم این اتهامات را تکذیب کرده و مدعی است ادعانامه قاضی ارشد دیوان عالی سیاسی است. بازاریان، صاحبان صنایع و کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا خواستار توقف رسیدگی به درخواست تعطیلی آکپه شدند. درخواست تعطیلی حزب اسلامگرای حاکم که دارای اکثریت پارلمانی است و کابینه دولت را در دست دارد، بحران سیاسی کم سابقه ای را در ترکیه ایجاد کرده است. بحرانی که تبعات آن بر بازار بورس استانبول هم تأثیر گذارده و ارزش لیری ترکیه را در برابر بهای ارزهای خارجی کاهش داده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
منطقه خاورمیانه بسیار خوشبو می شود. این عنوان گزارشی است که برخی روزنامه‌های جهان عرب منتشر کرده‌اند. گزارشی که به بالا بودن میزان مصرف عطر و مواد آرایشی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره می کند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی.
با 2 میلیارد دلار فروش عطر و لوازم آرایشی، خاورمیانه باید حتما جای خوشبویی باشد. بنابر آمارهای رسمی در سالهای اخیر، فروش عطر و لوازم آرایشی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد چشمگیری داشته، به طوری که متوسط مصرف سرانه عطر و لوازم آرایشی در این کشورها از متوسط مصرف سرانه جهانی بالاتر رفته و به 335 دلار در ماه رسیده است. نمایشگاه‌های لوازم آرایشی که همه ساله در منطقه برگزار می‌شود، حکایت از رشد این صنعت در خاورمیانه دارد. در سال 2006 فروش لوازم آرایشی در کشور امارات بیش از 420 میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 8.4% رشد داشته است. در سال گذشته فروش لوازم آرایشی در خاورمیانه از مرز 2 میلیارد دلار گذشت که نشانگر رشد جمعیت، توسعه تأسیسات فروشگاهی و درآمد بالایی است که مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افزایش شدید قیمت نفت نیز آن را چند برابر کرده است. آندریا ورنر، مدیر نمایشگاه زیبایی خاورمیانه، میگوید که رشد مواد محافظت کننده پوست بیش از سایر بخش‌های لوازم آرایشی بوده و بین 10-15% در سال میباشد. این در حالی است که بین سالهای 2001-2006 بخش لوازم آرایشی در مجموع رشدی معادل 5% در سال داشته است. بنا به گزارش مؤسسه یورو مانیتور، تقاضا برای محصولات طبیعی و ارگانیک بیشترین سهم را در رشد تقاضا برای محصولات آرایشی داشته است. در منطقه خاورمیانه تقاضا برای محصولات حلال نیز به سرعت رشد کرده است. پیش بینی می شود در سال جاری فروش کل محصولات آرایشی در سطح جهان به 19.7 میلیارد دلار برسد. در حال حاضر فقط در امارات متحده عربی بیش از 3000 سالن آرایشی مشغول به کار هستند و این تعداد در کل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به 30000 سالن میرسد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. اصلاح طلبان در ایران روند شمارش آراء انتخابات مجلس را زیر سوال بردند. وزرای کابینه اسرائیل و آلمان جلسه مشترک تشکیل دادند. ارزش سهام در بازارهای اروپایی و آسیایی به شدت کاهش یافت. چین به تظاهرکنندگان تبت هشدار داد خود را معرفی کنند. مقام‌های ورزشی اتحادیه اروپا و روسیه با تحریم بازی‌های المپیک چین مخالفت کردند. اولین جلسه پارلمان جدید پاکستان برگزار شد. اعضای کابینه کویت از کار کناره‌گیری کردند. یک گروه مدافع حقوق بشر میگوید خشونت‌های بعد از انتخابات کنیا سازمان یافته بود. و معاون رئیس جمهوری آمریکا بر تعهد این کشور در قبال مردم عراق تأکید کرد. بخش بعدی خبر